من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعليه فمتى وجد في أحدهما مرجح وفي الآخر آخر منها كان المرجع هو إطلاقات التخيير. فرمودن که محضر مبارکتون که به هر حال اینی که ما قائل به ترجیح باشیم، ولو این که قائل باشیم به این که از مرجحات منصوص تعدی میکنیم به مرجحات دیگر و این رو منوط میدانیم به این که ترجیح به زن ایجاد شود یا به اقربیت الی الواقع ایجاد شود یا یکی از این دو منات داشته باشد، در این صورت معنا ندارد که ما به دنبال ترتیب میان مرجحات باشیم. مثلا اونچنان که در مقبوله عمر ابن حنظله بود یا در مرفوعه زراره بود، برای اینکه فرقی نمی کند کدام مرجح باشه، مهم این است که یکی از این دو منات و دو معیار باشه، یا ظنی برای ما ایجاد بشه یا اقربیت الی الواقع وجود داشته باشد. هر کدام از این دو منات که بود، بفرمایید که این مرجح عمل میکنه و ذل مرجح و ذل مزیه بر دیگری مقدم میشه. اگرم مساوی از آب در آمدن که دیگه طبیعتاً تساوی هستش و تخییر هستش، پس نیازی نیست ما به دنبال ترتیب و ترتب بریم. اما اگر گفتیم نه، حق نداریم از مرجحات و مزایای منصوصه تجاوز بکنیم و تعدی بکنیم، باید بر همین ها اکتفا بکنیم، خب یک وجهی که به نظر می رسد این است که ما بگیم اینها رو باید مرتب در نظر بگیم، همچنان که در مقبوله عمر ابن حنظله آمده یا در مرفوعه علامه از زراره آمده. باز ایشون فرمودن البته یه چیز به شما بگم، و اون این که حتی اگر بنامون بر اکتفا و اقتصار بر مرجحات و مزایای منصوصه باشه، باز هم این دلیل نمی شود که ما ترتیب بخوایم رعایت بکنیم. چرا؟ به جهت این که به نظر میاد این دوتا روایت هم در مقام بیان فهرست و لیست عرض کنمتون که مرجحات باشن، نه در مقام بیان ترتیب. شاهدش همین است که ما اخبار فراوانی داریم که در این اخبار فراوان مرجحاتی ذکر شدن، عرض محضرتون که تنها، یعنی در یک خبر فقط یک مرجح ذکر شده، در یک خبر دیگه یک مرجح دیگر، در یک خبر دیگه یک مرجح دیگر، یا فوقش دو مرجح. خب طبیعتاً در خبری که یک مرجح آمده که ترتیب معنا ندارد، که یک مرجح بیشتر گفته نشد. پس این نشون میداد که خب اون اخبار صرفاً میخواستن بگن این امر هم مرجح است، آقایان در جریان باشید، اینم یه مرجح است. اینقدر بفرمایید. خب شاید شما بگید آشکار ندارد، ما تمام اون اخبار کثیره و فراوانی که آمده اند و تک مرجحاتی رو ذکر کردن، هر کدوم یه مرجح مثلا گفتن، رو همه رو مقید میکنیم مثلا به مقبوله عمر ابن حنظله، طبق مقبوله عمر ابن حنظله اینا رو منظم میکنیم و مرتب میکنیم. ایشون میگن این تقیید اون همه اطلاقات با این مقبوله عمر ابن حنظله خیلی بعید به نظر میرسه. حالا میخوان نتیجه گیری کنن، تا اینجایی که عرض کردیم مربوط به جلسه قبل بود، حالا میخوان نتیجه گیری کنن، میگن حالا که اینطور شد، پس ما هرگاه در یک خبری یک مرجحی دیدیم، در خبر دیگه هم یک مرجح دیگری دیدیم، اینا عرض محضر مبارکتون که به همون اطلاقات تخییر مراجعه میکنیم. چی میگفتن؟ اگر این ور مرجح دارد، اون ور مرجح دارد، شما مخیر هستید. اینطور نیست که ما نسبت سنجی کنیم بگه این برتر از اون دیگری هست، نه اینطور نیست. عرض محضرتون که اما اگر ما اون قول دیگر رو گفتیم نه حتما باید طبق مقبوله عمر ابن حنظله پیش بریم، دیگه در این صورت باید که ترتیب رو در نظر بگیریم. بله اگر مرجحاتی بود که در عرض واحد بودن، یعنی برابر بودند، مثل افقهیت و اصدقیت و اورعیت و اینا که به نظر می رسد اینا در یه ردیف هستن، اگر اینجور بود خب مخیر، اما اگر نه در یه ردیف نبودش، اون وقت ما ببینیم کدوم اولا از او رو اخذ میکنیم، دیگری رو کنار میگذاریم. و علیه فمتا وجد فی احدهما مرجحون و فی الاخر آخرون منها، هرگاه که یافت شود در یکی از این دو خبر یک مرجحی و در خبر دیگر مرجح دیگر، آخرون منها یعنی مرجحی دیگر، دیگری از آن مرجحات، منها یعنی من المرجحات، آخرون من المرجحات، یک مرجح دیگری، کان المرجع، بعضی از نسخه دارد کان المرجح، نه کان المرجع، کتاب شما مرجع دارد؟ خیلی خوب، درست همینه. کان المرجع هو اطلاقات و تخییر، این طرف مرجح دارد، اون طرف مرجح دارد، طبیعتاً به اطلاقات تخییر مراجعه میکنیم، مخیریم. ولا کذالک علی الاول، این علی الاول میخورد به همین قسمت اخیری که فرمودن و اما لو قیل بالاقتصار علی المزایا المنصوصه فله وجهون، میخورد به اینجا. اما بنابرای که قائل به این باشیم، نه، در این صورت ما باید که ترتیب رو در نظر بگیم، بل لابد من ملاحظات ترتیب، بلکه باید ترتیب ملاحظه بشه. الا اذا کانا فی عرض واحد، مگر اینکه اون دو مرجح در عرض واحد باشن. عرض کردم مثلا به همون مقبوله که مراجعه میکنیم، ببینیم افقهیت و استقیت و اورعیت اینا تقریبا فی عرض واحدن، برابر با هم دیگر هستن، از جمله صفات راوی هستن، عرض نظر مبارکتون که، و تقریبا با هم دیگه همچی در برابرن و در عرض هم هستن. خب اگر اینطور شد، باز برمیگردیم به همون حالت تخییر، بگذاریم. خب حالا ایشون چی میخوان بگن؟ ایشون میخوان نتیجه گیری کنن همون بیان خودشون رو. میگن نتیجه این که مرجح جهتی یعنی مخالفت با عامه، این که ما بفهمیم بگین تقیه ای صادر نشده است، این محضر مبارکتون که، این با مرجحات دیگه فرقی نمی کنه، برتری بر مرجحات دیگر ندارد. اگر در یه طرف مرجح جهتی بود، در یه طرف یه مرجح دیگری بود که اونم مرجح مهمی بود، خب اینا با هم دیگه تساوی و تکافؤ پیدا می کنند، دقت میکنید، ما مخیر هستیم، از این حیث فرقی نمی کنید، برتری در مرجح جهتی نیست. اگر شما قائل باشید به این که ما حتما یا باید به زن دسترسی پیدا کنیم یا به اقربیت الی الواقع، یعنی از این مرجح و از این مزیت یه زنی برای ما حاصل میشد به صحت این خبر، به صدور این خبر، آن یا اینطور باشد یا نه از این مرجح و مزیت ما اقربیت الی الواقع رو به دست میاریم، میگیم آقا اون خبری که در چنین مرجحی باشد، چنین مزیتی باشد، این به واقع نزدیکتر است. اگر منات این باشه، پس فرقی نمی کنه، مرجح جهتی اولویتی و افضلیتی بر سایر مرجحات ندارد، نسبت سنجی میشه. لعل یه خبری مرجح جهتی دارد، اما خبر مقابلش که فاقد این مرجح جهتی هست، یعنی موافق عامه است، اما در عوض یه نکته خوبی توش هست، مثلا راویش یه راوی خیلی قویه، خبر موافق عامه است، یعنی مرجح جهتی نداره، اما راوی خوبی داره، راوی قوی داره، عرض محضر راوی افقهی داره مثلا، عرض محضر مبارکتون که، خب در این صورت ممکن است که اون خبری که مرجح جهتی دارد، یعنی مخالف عامه هست، ما او رو کنار بذاریم مثلا، یا بگیم با هم دیگه برابری میکنن، با هم برابری میکنن. اینجا ارجحیتی برای مرجح جهتی وجود ندارد. و انقدح بذلک ان حال المرجح الجهتی حال سائر المرجحات، از این مطلب آشکار شد که وضعیت و حالت مرجح جهتی همون حالت و وضعیت سایر مرجحات است. فی انه شأن چنین است، لابد فی صورت مزاحمته مع بعضها، شأن چنین است که چاره ای نیست در صورتی که مزاحمتی ایجاد شود میان چی آقا؟ میان مرجح جهتی، مزاحمتهی هایش به مرجح جهتی میخورد، در صورت مزاحمت مرجح جهتی مع بعضها، یعنی بعض المرجحات، اگر مرجح جهتی در یه طرف قرار گرفته بود، در طرف مقابل هم یک مرجح دیگری قرار گرفته بود، بین اینا تزاحم پیش آمد، تزاحم پیش آمد، لابد از چه چیزی؟ لابد من ملاحظت ان ایهما فعلا موجب للظن بصدق ذیه بمضمونه او الاقربیت کذالک الی الواقع. ما این دوتا منات رو باید بسنجیم، اگر این طرف مرجح جهتی دارد، اما اون طرف هم یه مرجح دیگری دارد، مثلا شهرتی هست، چیز دیگری هست، افقهیتی هست، اورعیتی هست، استقیتی هست، مواردی که اینطور بود، اون طرف مقابل قرار گرفته است. در این صورت لابد من ملاحظت، ما چاره نیست الا اینکه ملاحظه بکنیم که ایهما، کدوم یک از این دو خبر فعلا موجب ظن است، یعنی موجب ظن فعلی است، موجب ظن شخصی است. آن ظن شخصی یا فعلی به چه چیزی؟ به صدق ذیه، به مضمونه. ظن پیدا می کنیم به صدق ذیه، یعنی ذل مرجح، اون چیزی که دارای مرجح هست. ظن فعلی پیدا می کنیم به صدق ذل مرجح. به چه چیز ذل مرجح صدق ظن به صدق پیدا می کنیم؟ ظن به صدق به مضمون ذل مرجح پیدا می کنیم. عبارت های آخونده دیگه، لظن به صدق، لظن به صدق به مضمون ذل مرجح. ها چیه؟ یعنی چه به صدق ذیه به مضمونه؟ چه جور؟ خدا رحمتش کنه. عرمت سر مبارکتون که یه جوه یه عبارت ها بعدی خوره بپیچه. میگم آقا خب این حلقات شهید صد کتاب خوبه، میگن نه اونو بخونید عالم نمیشید، کفایه، فقط کفایه، بعد بیفتید تو این دستانداز عبارات، ای زمین بخورید پاشی، زمین بخورید پاشی تا عالم بشید دیگه. حالا اینطور میگن بگذاریم، از منظرتون که یا این منات و معیار و ملاک وجود داشته باشد، اول اقربیت کذالک، یا اقربیت چنینی، یعنی اقربیت مضمون خبر، از اقربیت مضمون خبر الالواقع باشد. حالا که اینطور شد، یا ظنی باشد یا اقربیتی، حالا هر کدام که بودند، فیوجب و ترجیحهو و طرح الاخر، این موجب میشه ذل مرجح، ذل مزیه، بفرمایید که این ترجیح پیدا بکنه و دیگری کنار گذاشته بشه. یوجب و ترجیح اون ذل مرجح و طرح اون خبر مقابل. او انه لا مزیت لأحدهما علی الآخر، یا نه اصلا مساویان، مساوی هستن، هر دوشون مزیتی دارن، هر دوشون مرجحی دارن. حالا یه طرف مرجح جهتیه، یه طرف همین مرجح دیگه است. یا آقا ما مرجح داریم، اینطور نیست که مرجح جهتی برتر باشد. عرض محضر مبارکتون که اون طرف مقابل هم مرجح دیگری دارد که سبب می شود که تکافؤ بکنه، تساوی پیدا بکند با اون خبر دارای مرجح جهتی. او انهو شن چنین است لا مزیت لأحدهما علی الآخر، یکی بر دیگری امتیازی ندارد، برتری ندارد. کما اذا کان الخبر الموافق للتقیه، خب خبر موافق با تقیه یعنی چی؟ یعنی فاقد مرجح جهتی، یعنی مرجح جهتی نداره، از این جهت دستش خالیه. خبری که موافق تقیه هستش، بما له من المزیه، در عوض یه مزیت دیگری داره. مثلا چی؟ مثلا راویش افقه، راویش افقه، پس این بما له من المزیه یعنی یه مزیت دیگری دارد. درست مرجح جهتی ندارد، مزیت جهتی ندارد. چرا؟ چون مطابق عامه است، موافق عامه است، موافق تقیه است، فلذا از این جهت دستش خالیه. اما مزیت دیگری دارد، بما له من المزیه مساویا للخبر المخالف لها، این مساوی است با خبری که مخالف است با تقیه، مخالف است با عامه. البته این تساوی که میگیم به حسب المناطین، مناطین کدوم بود آقا؟ ظن فعلی به صدق یا اقربیت الی الواقع، این دو مناط. فلا بد حین اذن من التخییر بین الخبرین، چاره نیست در این صورت از اینکه بگیم مخیری میان دو خبر. خب جناب شیخ از جناب اخوند خراسانی دع بهشون این است که اول دیدگاه خودشون خیلی خوب عالی جا میندازد، استدلال میکنه و خوب هم روش مانور میره و گفتار درمانی و تکرار درمانی و همه کارو انجام میده و القاء و تلقین و همه کارو انجام میده، که مخاطب دیگه کاملا تسلیم که میشه، میگه حالا که فهمیدی مطلب چیه بگم. بعضی حرفای دیگه هم گفتن که گوش نکن به حرفشون، دیگه حرفای درست نیست. عرض مخاطب دیگه مطلب که تمام شد، حالا میگه بدانید یه حرفای دیگه ای هم هست، از جمله جناب علامه مجدد وحید بهبهانی، ایشان معتقد بوده است که مرجح جهتی بر همه مرجحات حتی بر مرجح صدوری مقدم است، و این معنا رو جناب آمیز حبیب الله رشدی از تلامذه شیخ انصاری در بدائالافکار در اونجا همین مطلب رو گرفته و خیلی هم روش مانور رفته و تأکید کرده و به تعبیرشون مبالغه کرده است. میگه ولی شما فهمیدید که این نادرسته. مرجح جهتی اولویتی و ارجحیتی نسبت به سایر مرجحات ندارد تا چه رسد به مرجح صدوری. میفرمایند که فلا وجه لتقدیمهی، یعنی لتقدیم مرجح جهتی، بله درسته، فلا وجه، ظاهرا عجله داریم زودتر تموم میشه، فلا وجه لتقدیمهی علی غیره، وجهی نیست برای مقدم داشتن مرجح جهتی علی غیر مرجح جهتی، کما عن الوحید البهبهانی قدس سره، همچنان که این مطلب از وحید بهبهانی قدس سره نقل شده است در اون الفواید الحائریه. و بالغ فیه بعض اعاظم المعاصرین اعلی الله درجته، و در این مسئله مبالغه کرده است آمیز حبیب الله رشدی که ایشون تعبیر میکند بعض اعاظم المعاصرین، بعضی از برترین ها و بزرگترین های معاصرین ما علی الله درجته، ایشان هم مبالغه کرده در این مطلب، نه این نادرسته. خب این از اون سو. از سوی دیگر جناب شیخ، خب ببینید حالا من عرض بکنم ایشون کار بیان نکردن، جناب وحید بهبهانی حرفش اینه، در واقع از لابلای حرفای گذاشتم توی جلسه قبل مطلب واضح شد، حرفش این است که خب بابا اگر روایتی تقییتا صادر شده باشه شما یه سند اعلایی براش بیار، اصلا قطعی و صدور، اصلا هیچی مشکل ندارد، همه جهتش خوبه، فصیحه، بلیغه، نمیدونم چنینه، فلان، هر چی شما دوست داری براش بگو، ولی تقییتا صادر شده باشد این چه به درد میخوره؟ پس اول نکته ای که برای ما مهمه مرجح جهتیه که تقییتا صادر نشده باشه، اینش که حل بشه بعد ما میریم سراغ سایر موارد. این حرف حساب وحید بهبهانی خیلی ویرام میشه، حتی که جناب شیخ انصاری دقیقا 180 درجه خلاف اینو گفته، یه بنده خدایی میخواست بگه فلانی خلاف اینو گفته، میگفت 360 درجه مخالف اینم، هرچی ما میخواستیم حالی کنیم 360 درجه که باز بر میگره سرمون سر جای اولش، نمیفهمید، میگم نه خیلی 360 درجه مخالف. حالا عرض خدمتی که جناب شیخ انصاری 180 درجه مخالف این گفته. چی گفته؟ گفته از قضا به عکس، اصل صدوره، تا چیزی صادر نشود که نمیتونه برای تقیه باشه یا غیر تقیه، پس اصل صدوره، مرجح اول، مرجح اول و مقدم صدوره، این حل باید بشه. اگر از این مرحله عبور کردیم میریم سراغ مرجحات بعدی، یعنی رابطه طولی میبیند، میگد مرجح جهتی فرع بر مرجح صدوری است، تا کلامی صادر نشود جهت از منظر در اون معنا پیدا نمی کند. حالا هر کدوم به اعتباری قابل پذیرش دیگه، حرف وحید بهبهانی عملا مثلا بگیم عملا اینطور قابل استفاده است، حرف جناب شیخ اعظم انصاری به لحاظ منطقی و از حیث اینکه خب اول باید صدوری باشد تا بعد به جهت تقیه یا غیر تقیه باشد، از اون جهت قابل اعتنا هست. به هر تقدیر ایشون میگن ما این کلام رو هم قبول نداریم، لکن برای اینکه بخوان رد بکنن کلام جناب شیخ اعظم انصاری رو، اول تقریبا میشه گفت مفصل کلام شیخ انصاری رو نقل میفرمایند، بعد اون وقت میان و فیه سعی میکنن که پاسخ بدن به این مطلب. به هر حال الان فعلا ما عبارات های جناب شیخ اعظم انصاری رو میخوایم بخونیم. ولال تقدیم غیرهی علیه، وجهی نیست برای تقدیم غیر از مرجح جهتی بر مرجح جهتی، که اون غیر چی باشد؟ مرجح صدوری. مرجح صدوری، وجهی نیست که شما بخواید مرجح صدوری رو مقدم بدارید. کما یظهر من شیخنا العلامه اعلی الله مقامه، عرض خدمتتون که همچنان که از شیخ علامه ما جناب شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این مطلب آشکار می شود. یه وقتی استاد معظم حسایت الله جوادی آملی می فرمودن که ببینید که آدم طلبه میشه چقدر خوبه، می گفت شما ببینید این اعاظم، این بزرگانی که فقهای ما بودن، حداقل برای هر کدومشون روزی 1000 مرتبه گفته میشد رحمت الله علیه. تو این دروسی که هستش، تو این کتاب ها، درس ها، بحث ها، فلان زی حرف ها، یک سره میگنم شیخ طوسی رحمه الله، فلانی رحمه الله، فلانی رضوان الله تعالی علیه، فلانی قدس سره، فلانی شکزا. این هی براشون طلب رحمت و مغفرت و رضوان میشود. چقدر عالیه. برای سایر این چی؟ ایشون میگن العلماء و باقون ما بقیت ده، علماء باقی هستن و همیشه یاد خیر ازشون میشه. بله، احیانا افراد فاسد و منحرف و قاتل و جنایتکار هم ازشون یاد میشه، اما با لعن و نفرین، مثلا یزید و امثال ذلک با لعن و نفرین. اما این بزرگان همیشه با تعظیم و احترام و بله طلب رحمت و غفران و فرم رضوان. بگذاریم. ولا تقدیم غیرهی علیه کما یظهر من شیخنا العلامه علی الله مقامه قال. حالا شیخنا العلامه جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه چی فرمودن؟ اینطور فرمودن: اما لو زاحمت ترجیح بالصدور الترجیح من حیث جهت الصدور. این توجه کنید به اعراب. لو زاحمت ترجیح بالصدور الترجیح من حیث جهت الصدور، یعنی اون برعکس، اون ترجیح دومی ترجیح، اون اولی مفعوله دومی فاعل. عرض محضرتون که اگر مزاحمت فراهم کند برای مرجح صدوری، ترجیح به صدور، ترجیح به سند، اگر برای مرجح سندی و صدوری مزاحمت ایجاد کند، چه چیزی؟ ترجیح از جهت من حیث جهت صدور، از جهت جهت صدور ها، از حیث جهت صدور مرجح جهتی. به انکان الارجح صدورا موافقا للعامه، اونی که صدورش ارجحیت دارد از قضا این موافق عامه باشه، موافق با اهل سنت باشه. یعنی چی؟ یعنی موافق با تقیه باشه، یعنی مرجح صدوری نداره، عذرخواهم مرجح جهتی نداره، ولی مرجح صدوری دارد. ارجح و صدورن موافقا للعامه فالظاهر تقدیمه علی غیره، ظاهر این است که این مقدم می شود، این مقدم می شود بر اون غیر خودش که بفرمید که ارجح و صدورن نیست ولی مرجح جهتی دارد. و این کانه، یعنی و این کان الغیر، اگرچه اون غیر مخالفا للعامه، یعنی مرجح صدوری دارد، مرجح صدوری باز خواهی میکنم مرجح جهتی دارد، مخالف عامه است، مرجح جهتی دارد، اما اونی که مرجح صدوری دارد بر این مقدم میشه. و فالظاهر تقدیمه علی غیره و این کانه اون غیر مخالفا للعامه که مرجح جهتی دارد، بناءً علی تعلیل ترجیح به مخالفت العامه به احتمال تقیه فی الموافق. بنابراین که بگیم علت این که ترجیح به مخالفت عامه مطرح شده است، این است که احتمال دارد که اونی که موافق عامه هست تقیتاً صادر شده باشد. اینم مبناش که واضحه. خب ایشون میگن که حالا چرا جناب شیخ اعظم انصاری میفرمان که این، عرض کردم این ترجیح جهتی این فرع ترجیح صدوری و در طول اون قرار داره، پس ترجیح صدوری مقدم هست. حالا اینو میخوان توضیح بدن، بازش بکنن، این همین فرعیت رو و طولیت رو میخوان توضیح بدن در دو صورت فرض میفرماین. یک فرض، فرضی است که هر دو قطعی و صدور باشد، مثل دو تا خبر متواتر. یک فرض این است که نه، هر دو ظنی و صدور هستند. حالا دو تا فرض در نظر میگیرن، میفرمان لان هذا ترجیح، هذا ترجیح بنیست ترجیح جهتی، برای اینکه ترجیح جهتی ملحوظ فی الخبرین، در هر دو خبر لحاظ میشود، بعد فرض صدوره ما قطعا کما فی المتواترین. دو تا خبر متواتر داریم، صدورشون قطعیه، خیالمون راحته، بعد میریم سراغ مرجح جهتی. ببینید این فرعیت و طولیت رو دارن میفرمان. او تعبدن، نه قطعا نیست، تعبدیه، کما فی الخبرین، یعنی خبرین ظنیه این منظور هست، کما فی الخبرین اظنیین صدورن. عرض محضرتون که همچنان که در دو خبری که ظنی و صدور هستن اینطور هست. بعد عدم امکان تعبد به صدور احدهما و ترک تعبد به صدور الاخر، دو خبری که به لحاظ مرجح صدوری اینها متکافئ و متساوی هستند، خوب توجه کنید، هر دو به لحاظ مرجح صدوری مساوی و متکافئ هستند، اون وقت چه کار میکنیم؟ اون وقت میگیم خب حال نمیشه که ما متعبد به صدور عرض محضرتون که عرض محضر مرکتون که یکی باشیم متعبد به صدور دیگری نباشیم. اونجاست که میریم سراغ بفرمایید که جهت مرجح جهتی او تعبدن کما فی الخبرین بعد عدم امکان تعبد، بعد از اینکه ممکن نباشد تعبد به صدور یکی از اون دو و ترک تعبد به صدور دیگری. و فی ما نحن فیه، عرض محضرتون که در ما نحن فیه یعنی کجا آقا؟ یعنی اون جایی که مرجح صدوری هست، ارجح صدورن وجود دارد، یمکن و ذالک، عرض محضرتون که ذالک به کجا میخورد؟ میخورد به همین تعبد به صدور احدهما و ترک تعبد به صدور الاخر. در جایی که در فیما نحن فی، یعنی در جایی که مرجح صدوری هست، ارجح صدورن در میان دو خبر وجود دارد، یمکن و ذالک، ممکن است که تعبد به صدور یکی وجود داشته باشد و تعبد به صدور دیگری ترک بشه. به مقتضا ادله ترجیح من حیث صدور، به مقتضای ادله ترجیح از حیث صدور. من یه بار دیگه عرض بکنم مطلب دستمون بیاد. ایشون میگن مرجح جهتی کجا مطرح میشه؟ مرجح جهتی در دو صورت مطرح میشه، یا هر دو قطعی و صدورند، یا هر دو ظنی و صدورن اما متساوی و متکافئند و ممکن نیست ما به صدور یکیشون متعبد بشیم و دیگری رو ترک بکنیم. در اینجاها عرض محضرتون که مرجح جهتی مطرح میشه. و فی ما نحن فیه بر میگرن به سخط قبل، فیما نحن فیه میره اون سخط قبل. سخط قبل کدوم بود؟ به انکان الارجح و صدورن موافقن للعامه کذا و کذا، میرن اونجا. لذا فیما نحن فیه رو حتما باید بنویسید جایی که مرجح صدوری هست، یکیشون ارجح و صدورنه. پس این بعد عدم امکان تعبد به صدور احده ما درست نفرمودن، مطلب واضح نیست. چرا ما نمیتونیم متعبد به صدور یکی بشیم و تعبد به صدور دیگری ترک بکنیم؟ یک کلمه میفرمودن به جهت که متساوی و صدورن، از حیث صدور تساوی دارن، اینو نفرمودن. چون متساوی هستن نمیتونیم یکی رو بچسبیم دیگری رو رها بکنیم. میگن در اینجور جاها مرجح جهتی میاد وسط، اما و فی ما نحن فی، در جایی که چنین شرایطی نداشته باشیم، یعنی ارجح صدورن هست، مرجح صدوری وجود دارد، در اینجا یمکن ذالک، ذالک میخورد به همین التعبد به صدور احدهما و ترک التعبد به صدور الاخر، میشود متعبد به صدور یکی شد و تعبد به صدور دیگری ترک کرد. به مقتضا ادله ترجیح من حیث صدور، عرض محضرت مقتضای ادله ترجیح از حیث صدور. خیلی خوب، این تا اینجا. نکته بعدی توی انقلتقلت خود جناب بفرمایید که شیخ اعظم انصاری مطرح میکنن. جناب شیخ انصاری میگن که انقلت، اگر شما بفرمایید که ان الاصل فی الخبرین الصدور، ببینید در هر خبری به مقتضای ادله حجیت خبر واحد اصالت الصدور جاری می شود. پس واضح باشد هر خبری که دارای شرایطی بود که ادله حجیت خبر واحد، این عرض محضرتون که شامل حالش بشه، اصالت الصدور در او جاری میشه. لذا میگن ان الاصل فی الخبرین، کدوم خبرین؟ اون خبرین که خبر واحد ثقه هستن، یعنی ادله حجیت خبر واحد شامل حالشون شده، اصالت الصدور در رتبه بعد از حجیت خبر واحد قرار میگیره. ان الاصل فی الخبرین، اصل در دو خبری که هر دوشون خبر واحد ثقه هستن و ادله حجیت خبر واحد شامل حالشون شده، چی آقا؟ از صدور، اصالت صدور جاری میشه. فاذا تعبدنا به صدور هما، اگر ما متعبد شدیم به صدور هر دوی اینها، تعبد پیدا کردیم دیگه، اقتضا ذالک الحکمه به صدور الموافقه تقیتن، اینو الحکمه بخوانید. اگر ما متعبد شدیم به حسب اصالت الحجیه و اصالت الصدور، ما متعبد شدیم به صدور هر دوی این خبرها، میدونید این مطلب چه اقتضایی دارد؟ اقتضا ذالک، ذالک یعنی همین تعبد به صدور هما، این تعبده به صدور هما، تعبده به صدور هر دوی این خبرها اقتضا می کند الحکم به صدور الموافقه تقییتن، اقتضا می کند حکم کردن به این که آن خبری که موافق عامه است تقییتن صادر شده است. عرض محضرتون که کما بله، و از اون طرف اونی که مخالف عامه است برای بیان حکم الله واقعی صادر شده است. این هم طرف مقابل چیکار نفرمودن ها؟ پس الحکم به صدور الموافق تقییتن و الحکم به صدور المخالفه لبیان حکم الله الواقعی. خب پس اینطور میشه کما یقتضی ذالک، همچنان که اقتضا دارد این مطلب الحکم به ارادت خلاف ظاهر فی اضعفهما. میگن اگر ما با دو خبر مواجه باشیم، خوب نت بفرمایید، با دو خبر مواجه باشیم، هر دو به لحاظ اینکه خبر واحد ثقه هستن حجیت دارن، پس اصالت الحجه شامل حالشون میشه، اصالت الصدور مترتب میشه، ما میگیم هر دوشون تعبدن صادر شدن، لکن یکی اقوا ظهورن هست، یکی ظهور دارد، یکی نص است یکی ظاهر است، یکی ازهر است یکی ظاهر است، ها یکی عامه یکی خاصه، یکی مطلقه یکی مقیده. خب در اونجا ما چه کار میکنیم؟ میگیم اقوا ظهورن بر اون خبر دیگر مقدم میشود، بر ازعف ظهورن مقدم میشود، یعنی ما از صدور که دست بر نمیداریم که، ها میریم سراغ یه همچین کارهایی. قد محضرتون که کما یقتضی ذالک الحکم به ارادت خلاف ظاهر فی اضعفهما، کما اینکه این اقتضا میکند این مطلب حکم کردن به اراده خلاف ظاهر در اضعفهما. این رو عبارت به توضیح برای خودتون اینجا یادداشت بکنید که دو خبری که یکی ظهور قوی تر دارد یکی ظهور ضعیف تر دارد، خبری که ظهور ضعیف تر دارد را بر اون خبر دیگر حمل میکنیم که میشه برخلاف ظاهر خودش، خبری که از عفو ظهورن هست را برخلاف ظاهر خودش و به نفع خبر اقوا ظهورن حمل میکنیم. مرادشون اینه در جمع عرفی، در جمع دلالی. پس جمع دلالی اینجوری میشه که اونی که از عفو دلالتن هست رو برخلاف ظاهرش و به نفع اون خبر اقوا دلالتن حمل میکنیم. خب فیکون هذا المرجح، یعنی مرجح جهتی، فیکون هذا المرجح یعنی مرجح جهتی نظیر الترجیح به حسب الدلاله، مثل ترجیح به حسب دلالت مونه، مقدمن على ترجیح به حسب صدور، این مقدم میشه بر ترجیح به حسب صدور. یعنی اول ما چه کار میکنیم؟ اول میایم تلاش میکنیم جمع عرفی بکنیم، جمع دلالی بکنیم، اگر نشد میریم روی صدور بحث میکنیم، وگرنه وقتی دوتا خبری خبر واحد هستند و واحد ثقه هستند و حجتن، ما دیگه به صدورشون کار نداریم، اول میریم جمع دلالی بینشون میکنیم، اگر جمع دلالی نشد اون وقت میریم سراغ مرجح صدوری و اونی که اقوا صدورن هست به او اخذ میکنیم، دیگری رو کنار میگذاریم. میگن مرجح جهتی هم همینطوره، پس مرجح جهتی هم مقدم است بر مرجح صدوری. من وقتم داره تمام میشه، فقط همین یه قلتو رو بخوانیم و دیگه ادامه عبارت بماند برای جلسه آینده، ولی توضیحاتم لازم داشت باز بعدن عرض کنیم. قلتو جناب شیخ اعظم انصاری میفرمان نخیر اینطور نیست، ما نمیتوانیم متعبد به صدور هر دو خبر بشویم، هان در صورتی که یکیشون میخواییم هم ببر تقییه بکنیم. قبلن هم به این مطلب اشاره کردیم تو جلسات گذشته، اگه یادتون باشه در قبلن هم عرض میکردیم که اساساً تعبد جایی مطرح میشه که ثمره عملی داشته باشه. وقتی ما یکی از دو خبر رو بر تقییه حمل کردیم، یعنی نمیتوانیم عملاً طبق این عمل بکنیم و فتوا بدهیم. پس وقتی نتوانستیم طبقش عمل بکنیم و فتوا بدهیم، یعنی عملاً برای ما خاصیتی نداشت، دیگه تعبد به صدورش چه معنا داره؟ اصلا معنا دیگه ندارد. قلت لا معنا للتعبد بصدورهما، معنا ندارد تعبد به صدور هر دو خبر مع وجوب حمل احدهما المعین علی التقیه، با وجود اینکه واجب است حمل شود یکی از این دو که معین است. بنویسید و هو الموافق للعامه، و هو الموافق للعامه، احدهما المعین، بنویسید و هو الموافق للعامه، اون خبری که موافق عامه هست، موافق اهل سنت هست. عرضم خواهدتون که بله، و هو الموافق للعامه. خب ما چیکار بکنیم؟ علی التقیه، وقتی قرار است که واجب است که یکی از این دو که موافق عامه باشه بر تقیه حمل بشه، دیگه معنا ندارد ما خواهیم متعبد به صدور هر دوی اینها بشیم. لأنهو هاش مخالد به همین الحمل علی التقیه، حمل یکی از این دو خبر بر تقیه الغاء لأحدهما فی الحقیقه، این در حقیقت الغاء یکی از این دو هستش. همون قبلا میگفتیم رأسن کنار گذاشته میشه، طرح میشه، تفصیلم دیدیم رأسن یعنی چی بیان میکردیم، این همون مطلب هستش. این در حقیقت اون دیگر رو کاملا ما دور انداختیم، کنار گذاشتیم و دیگه هیچ قابلیت استفاده ای برای ما چی آقا ندارد و استفاده ازش نمیتونیم بکنیم. این مطلبی بوده است که بله جلسه گذشته اشاره کردیم، من ذهنم هستش، حالا یا بله یکی دو جلسه قبل بوده، بالاخره اشاره کردیم، فاصله زیاده نگه، یکی دو صفحه قبل این مطلب بهش اشاره کردیم. و قال بعد جمله من الكلام، که بماند برای جلسه آینده، عذرخواهی میکنیم، یه داریم جلسه عجله داریم. خیلی ان شاء الله که موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.